بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. عرض کردیم که در این مسئله 50 از مسائل اوائل کتاب نکاح عروه چند مطلب جان ذکر کردن. مطلب اول راجع به شبهه محصوره بود که اگر مرعی مشتبه باشه، مرعی که یجوز النظر الیها، نظر به اون جایزه، مشتبه باشه بین من لا یجوز، ولی شبهه هم شبهه محصوره باره. اینجا گفتن که احوط آن است که بلکه اقوان است که بایستی اجتناب کنه از کل، برای اینکه در شبهه محصوره که علم اجمالی منجز حکم واقعی است، بعد از اینکه حکم واقعی منجز شد، خب معلومه که اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد، بایستی از کل اطراف اجتناب بکنه. این بحثی نداشت. اما مطلب دوم این بود که اگر شبهه شبهه غیر محصوره باشه، مثل که مرعی که یجوز النظر الیها بین تعداد کثیری از نسوان که نظر به اونها جایز نیست مشتبه شده باشه، شبهه هم شبهه غیر محصوره باشه. ایشان این را مثل شبهه بدویه حساب کرده و لذا عطف کرده بدویه را به شبهه غیر محصوره، که هر دو یک حساب میکنه، که در نظر ایشان شبهه غیر محصوره مثل شبهه بدویه است. یعنی علم اجمالی در اونجا کان لم یکانه و منجز واقع نیست، وقت بفتن در اینجا نظر جایز نیست، برای خاطر آیه وجوب قض که آیه 29 و 30 از سوره نوره واجب کرده قض را بر رجال بر نساء ان کل شیئن الا اینکه مماثل باشه یا محرم باشه. حالا حرف ایشان این است که جواز نظر مشروط است در مخصص به امر وجودی، مماثل بودن، محرم بودن، و تا مادام کن امر وجودی احراز نشه عموم عام محکمه، باید به همان عموم وجوب قضا مراجعه کنیم. بعدم برای خاطر که تحاشی دارن از تمسک به عام در شبهه مصداقیه، میگن که این تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست، بلکه از اون جهت که عرض کردیم که هر کجا که در مخصص حکم معلق باشه بر امر وجودی تا اون امر وجودی احراز نشده عموم عام محکمه، بلکه ما ننفی از قبیل مقتضی، قاعده مقتضی و مانع است، به اون بیان که عرض شد. ما بحثمان در همین حرف دوم بود. خب اینجا چند تا بحث است. حرف اول این است که ایشان شبهه غیر محصوره را با شبهه بدوی یکی حساب میکنن، عطف به هم میکنن، و قالی که شبهه بدویه یه چی دیگری است، اما شبهه غیر محصوره شبهه است که مقرون به علم اجمالیه. محصوره و غیر محصوره هر دو مقرون به علم اجمالی هن، منتها در محصوره اطراف قلیله، در غیر محصوره اطراف کثیره، ولی هر دو شبهه هستن مقرون به علم اجمالی. و علم اجمالی وقتی که ما بگیم منجز حکم واقعی است، حکم واقعی که منجز شد از ما امتثال میخواد، فراغ یقینی میخواد، قلت افراد و کثرت افراد، قلت اطراف و کثرت اطراف فرقی نمیکنه. این بحث اصولی است. ما نمیخوایم همه حرفا رو اینجا مطرح کنیم. مرحوم آخوندم مبناش در کفایه همینه. در جلد دوی کفایه در بحث شبه غیر محصوره ایشان میگن ببین که وقتی که علم حاصل شد حکم واقعی، حکم واقعی منجز میشه. بله. در شبه غیر محصوره چون اطراف کثیر، گاهی بعض اطراف از محل ابتلا خارجه، خروج بعض اطراف از محل ابتلا در شبهه محصوره هم علم از کار میندازه. در شبهه محصوره هم اگر بعض اطراف از محل ابتلا خارج باشن، نسبت به اون که در محل ابتلا داخل هم هست اجتناب لازم نیست و امتثال لازم نیست. یا اینکه در بعض اوقات در شبهات غیر محصوره اطراف چون کثیرن، اجتناب مستلزم عسر و حرجه. اونجا قاعده لاحرج علم از کار میاندازه. در حقیقت تصرف در معلوم میشه، در معلوم تغییر به وجود میاد. یعنی دیگه معلوم میشه که واقعی منجز نیست، معلوم حکم واقعیه. در معلوم تصرف به وجود میاد، حکم واقعی از تنجز میفته، اجتناب دیگه لازم نیست. یا بعض اطراف اجتناب مستلزم ضرر میشه، اونجا قاعده لازار ادله لازار حکم واقعی را از تنجز میاندازه، در معلوم تصرف میکنه، باز اجتناب لازم نیست. بله، در شبهات غیر محصوره که اینطوری باشه، این نه جهتی که غیر محصوره من حیث هو عنوانی داره، دخاله داره، نه، تصرف در معلوم به وجود میاد. یعنی خروج بعد اطراف محل ابتلا، یا اینکه اجتناب و احتیاط مستلزم حرج بودن، مستلزم ضرر بودن، اینا باعث میشه به این که در معلوم که حکم واقعی تغییری وجود بیاد، اون دیگه اتنجز میفته. اتنجز که افتاد کن لم یکن میشه، اون وقت در این صورت حکمش حکم شبهه بدویه میشه. و الا اگر نه همه اطراف در محل ابتلا داخلن، مثلا فرض کنید که یک مرعی هست، مثلا که این مرعی مشتبه هست بین زنان زیادی، مثلا میخواست یک مرعی را بگیره، ولی خب این مرعی مثلا فرض کنید اخت رضاییش هست و این مشتبه شده بین زنان زیادی مثلا در قم و اطراف قم. خب اینجا اجتناب مستلزم استحاره بده از کاشان مثلا، از اصفهان متأهل میشه، اینجا برای اطراف خیلی زیادن، ولی خیلی خوب در اینجا اجتناب براش عسر حرجی نداره، چیزی نداره مثلا. خب اینطور جا اجتناب لازمه. خلاصه غیر محصوره منهی سوهیه خودش یک عنوانی نیست، در آیه، در روایتی به مقتضای دلیلی، همینقدر که غیر محصوره باشه بگیم اجتناب لازم نیست. خب اون وقت در اینجا البته شیخ انصاری در فرامان خسکر، نمیخواییم این بحث مفصل، شیخ انصاری در فرائد در ضابط محصور و غیر محصور خب آمده چند تا ضابط ذکر کرده، رد کرده، آخرش بیه که قانع شده تقریبا. کثرت اطراف، کثرت و قلت رو ایشان رد کرده، در نظر اهل عرف بگن غیر محصور است، رد کرده. در این که بگیم که غیر محصور مستلزم عسر و حرج رد کرده، گفته این عسر و حرج برای همه کس نیست، برای بعضیا باشه، باعث نمیشه بعضیا دیگه اجتناب نکنن. باید دید که این عسر و حرج غالبی است، غیر غالبی است، تا بالاخره میرسه به همان حرف که دیروز عرض کردیم که در غیر محصور همین میخواییم. شیخ همینه، شیخ آخرین حرفش شیخ همین است که بعد از این در خامس یا سادس آخرین حرفش در ضابط گفته به این که در غیر محصوره، در محصوره احتمال چون اطراف کمه، احتمال معتدن بهه، معتنا بهه. یکی از دو ظرف نجسه، یکی از سه ظرف نجسه. در این صورت اگر یکی از دو ظرف نجس باشه، دو تا احتمال در اینجاست، این یا آن. سه تا باشه این یا آن یا آن. چهار تا باشه این یا آن یا آن یا آن. خلاصه در اون دو تا ظرف باشه احتمال نجس بودن با یک احتمال معارضه، چون دو تا هستن دیگه. سه تا باشن احتمال نجس بودن این با دو تا احتمال معارضه. چهار تا باشن احتمالی که نجس باشه با سه تا احتمال معارضه. اگر 10 تا ظرف باشن احتمال نجس بودن این با 9 تا احتمال معارضه. 20 تا باشن احتمال نجس بودن این با 19 تا احتمال معارضه. 100 تا باشن احتمال نجس بودن این با 99 احتمال معارضه. 1000 تا باشن یک احتمالی که این نجس یکیش نجس باشه، نجس آن باشه، با 999 تا معارضه. اینطوری میشه هر چه اطراف بیشتر میشه، احتمال معارضه با این احتمال هی بیشتر میشه. وقتی احتمال بیشتر شد، کار به جایی میرسه که به اندازه اون احتمال موهوم میشه، مثل یک در هزار، یک در دو هزار، یک در ده هزار. احتمال به اندازه موهوم میشه که عقلا دیگه به اون احتمال اعتنا نمی کنن. تقریبا مثل شک بدوی میشه، مثل شک بدوی میشه. اونم شیخ جواب میده، شیخ میگه به این که باید توجهش واقعا میزان است. بله، اینا آمدن ده هزار در یک قزغان پختن، این یک قزغان است، قزای ده نفره، در حقیقت ده نفر شد. مثلا یک دونه گندم در میان هزار تا، هزار تا مثلا یک لقمه باشه، این یک واقع است، واقعا میزان است، نه تعدد گندم، نه تعدد برنج. بله، خلاصه واقع، یک واقع در میان ده هزار واقع، بیست هزار واقع، این احتمال است که ضعیف است و غیر معتد به و غیر معتناوه است عند العقلا. مثال شیخ مثال بهتری است، مثال به سم میزنه. اگر مثلا یک ظرف سمی در میان دو ظرف و سه ظرف و پنج ظرف مشتبه باشه، این انسان اشتراب میکنه، احتراز میکنه، نمیخوره. اما وارد شد به یک جایی خیلی هم تشنه بود، در اینجا ده تا ظرف است، توی باشه ده هزار، ده هزار ظرف است، در میان ده هزار ظرف یک ظرف سمه، میخوره، چون یک احتمال سم بودن با 999 تا سم نبودن معارضه. اوغلا به یک احتمال در برابر 999 احتمال اعتنا میکنن. اینجوری میگه شیخ، به این دلگرم شده، گفته به این که بله، این هرچند که اطمینان و زن به وجود میاره در این که در هر یک تنها از اینها سم نباشه، همین زن و همین اطمینان کافی است فل مسئله الفرعیه. اینجوری گفتن و رد شدن شیخ. بله، علاوه بر این یک بحثی در ضابط محصول و غیر محصول است، یک بحثی در حکمش هست. خواهیم به چه دلیلی در غیر محصول اجتناب بگیم لازم نباشه، هرچند که شیخ هم میگه به هو مشهور و هو معروف ولی عدیه علیه الاجماع و اجماع مصطفی از این حرف در رسائل دارن، ولی از لحاظ حکم عقلی ظاهرن نمیتونیم قانع باشیم به این که شبهه غیر محصوله که شد دیگه علم اجمالی از کار میفته، در معلوم تصرف میشه، حکم واقعی از تنجز میفته، نمیتونیم بگیم. خب گفتن حالا عرصه ما نقل میکنیم حرفا را که شما هر کدام مرحوم آخوندم در کفای نظرش همینه که عرض کردم. در اینجا امام رضوان الله علیه در حاشیه، اینجا حاشیه کم هست، بیشتر مثلا آی بروجی نه حرف عربه رو میخوان قبول کنن. امام در حاشیه داره در شبه غیر محصول اگر باشه اجتناب لازم نیست. ایشان هم مثل همون عربه میخواه که منطقه فرق داشته بین شبهه بدویه و شبهه غیر محصول و فروز را هم فرق گذاشته با هم دیگه. مثلا عبارت ایشان در حاشیه عربه این است که فرمودن که لا یجب الاجتناب فی شبهت الغیر المحصوره به ان تکون مرعتون اجنبیتون مثلا مختلطتن به غیر محصورت من النساء من غیرها. اگر یک زن اجنبیه مختلط به غیر محصوره از نسوان در میان مثلا هزار تا دو هزار تا نسوان، اینجا ایشان فرمایان که نظر کردن به همشان جایزه، نظر کردن به همشان جایز، برای یک زن اجنبی مختلط شده به 200 تا 500 تا که اونا اجنبی نیستن. اینجا شبه غیر محصول است. ایشان میخوام میگن که نظر کردن به همشان مثلا جایزه، ولو کانت محرمتن نسبیتن، مثل خواهرش، عمش، خالش که محرم نسبی است، مادرش مختلطتن. ولو اون اولی که این نه اجنبیه بود، ولو ازدواج بخواه بگه مطالعه نفرموده، اگر محرم نسبیه خواهرش، عمش، خالش که اگر این مشخص بود ازدواج با این جایز نبود، از این جهت ازدواج بخواه مثال بزنه. اگر محرم نسبیه مختلط باشه به اجنبیات غیر محصورات، مختلط باشه به هزار تا مثلا زن، تا یکی از اینها عمشه، اون عمش با اونا مشتبه شده، دیگه ایشان میتونه شخص میتونه ازدواج کنه با هر یک از اونا. بله، لا یجب الاجتناب عن نکاح بعضهن، با هر یک از اونا میتونه ازدواج بکنه، اما بما لا یوجب الخروج عن عدم الحصر، به اندازه نکاح که خروج از عدم حصر نشه. مثلا این شما که بگه که موافقت قطعیه واجبه، حالا مخالفت قطعیه حرامه. همش نمیتونه بگیره، همه اون زنا رو نمیتونه بگیره، حتی به اندازه بگیره که غیر محصول بشه محصول هم نمیتونه این کار بکنه. مثلا یکی میتونه بگیره، دو تا میتونه بگیره، اما زیاد اونقدر از اون اطراف مرتکب بشه که اون غیر محصوله برسه این محصوله، این نمیتونه. خلاصه میخواد بگه که مخالفت قطعیه حرامه، اما موافقت قطعیه واجب نیست. ایشان اینطور فرمودن. ولی ما عرضمان این بود که البته این حرف فرمایش امام است و عربه و اینا، و در حاشیه مثل آی خوی و دیگران، آی حکیم اینا نه، فرقی نمیکنه. اونا مثل مرحوم آخوند، مثل عرضی که عرض کردیم، فرقی بین شبهه محصول و غیر محصول خلاصه نیست، برای اینکه علم اجمالی که حاصل شد به حکم واقعی، حکم واقعی منجز میشه و از ما امتثال میخواد، اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد. بله اگر بعضت از وحدت خارج باشن یا مستلزم حرجی ضرری باشه، اونو ما قبول کردیم. در غیر اون مورد فرقی بین محصول و غیر محصول در اطراف علم اجمالی عرض کردیم که نیست. این راجع به فرق ایشان بود که شبهه بدویه را با غیر محصول یکی حساب کردن، که یکی نیستن. خب حالا اگر یکی باشن، ایشان سراغ بدویه میره. در بدویه ایشان گفتن که شبهه بدویه باشه یا غیر محصول باشه، فرمودن که نگاه جایز نیست. دقت فرمایید چه اینجا مبانی خیلی زیاد است. اگر مثلا انسان یک زنی ببینه شک کرده که این زن آیا مثلا خواهرشه یا اجنبی است، زوجشه یا اجنبی است، خب روی مبنای ما که وچه کفن جایز دانستیم، باید فرض کنیم نظر را در غیر وچه که مثلا گردن و سینه و اینا، اما روی مبنای صاحب ارباب اینا خب فرقی بین وچه کفن و سایر اعضا نیست. خلاصه ایشان میگن که نگاه جایز نیست، واسه این که عموم وجوب قضا، آیه وجوب قضا اقتضا کرده که نگاه نکنن الا ما خرج، و خروجم خارجم که مخصص آمده مماثل هست و محرم است، اون امر وجودیه و تا امر وجودی احراز نشه رجوع به عام میشه. بعد میگه این نه از باب تمسک به عام در شبهه مصداقی است، از اون تحاشی میکنه ایشان، با اینکه در عربه خیلی جاها تمسک به عام در شبهه مصداقی داریم، ولی اینجا تحاشی میکنن. این نه از باب تمسک به عام در شبهه مصداقی است، بلکه از جهت قاعده مقتضی و مانعه. حالا اینجا اولا مبانی مختلفه. فرمایش ایشان در اینجا میفرمایند اکثر ما حاشیه ندارن، مثل آی بروجردی و اینا، مثل تصدیل شدن همین حرف را. گفتیم که آقا جمال گلپایگانی هم که تقریر کرده هستن حرف را در حاشیه، و در رسائل هم در فرائد یادتان هست که این حرف کجا هست؟ این همین حرف که تمسک بشه به عموم آیه وجوب قضا اونجا که شبهه مصداقیه مخصص باشه، در رسائل کجا هست؟ یادتان هست این؟ ولی بارک الله، کی بود این رو گفته؟ ولی اصلا بشناسم که کی گفت این آقای رفان. بله رفان، بله. خلاصه خیلی فرق در بحث خونسا در اوائل رسائل شیخ خونسا اینه داره، عبارت شما اینجا نوشتم، ایشان در بحث خونسا داره که اگر ما شک، چون خونسا که نگاه میکنه این شخص مرد بهش نگاه میکنه، این شک داره دیگه، مماثلش اگر باشه یعنی مرد باشه نگاه جایز، غیر مماثل باشه زن باشه نگاه جایز نیست. شیخ خونسا در رسائل در بحث خونسا اوائل رسائل که در بحث قطع مطرح کرده باید شنه که گفته و اما معاملت الغیر معها، معامله غیر با خونسا، فقط یقال به جواز نظر کل من الرجل المرأت علیها لکونها شبهتن فی الموضوع و الاصل الاباحة. این اینطور گفته اول، و فیه ان عموم وجوب الغز علی المؤمنات الا علی نسائهن اول رجال مسکن فی الآیه یدل علی وجوب الغز علی الخنسا، واجب است که بر خنسا نگاه نکنن، ولی زاها که من فی جامع مقاصد به تحریم نظر طائفتین علیها بله داسبت کل اتفاق علی ذلک. این حرف شیخ انصاری، این همین حرفی که عربه اینجا داره، این شیخ انصاری در اول فرائد در بحث خونسا داره. وقت آشتیانی که از محشین رسائله، حاشیه آشتیانی که حاشیه های بسیار خوبه رسائل، در حاشیه اشکال کرده بر شیخ در صفحه 65 حاشیه آشتیانی، گفته این تمسکی به آن در شبهه مصداقی است، همون حرفی که ما داریم. گفته اینجا برای خاطر این که هرچند که آیه وجوب قض که اینطور میگه که ولیکن خرج عنه مماثل، خرج عنه محرم، و اینجا شک داریم که این مماثل یا غیر مماثل. تمسک به عام در اینجا تمسک به عموم عامه در شبهه مصداقیه مخصص، همون حرفی کرد. خب بنابراین شیخ انصاری هم مثل صاحب عروه و بیشتر محشین عروه اینطوری میخوان بگن. اما حالا اشکال ما در اینجا چیه؟ خب اشکال ما در اینجا این بود که میتوان گفت که در آیه وجوب قصد دقت فرمایید، ما قبلا در بحث یغض من ابصارهم گفتیم که فرق است بین غض و غمز. غمز عین با غض بصر فرق داره. غمز عین یعنی چشم پوشیدن، که میگیم شما از فلان مطلب غمز عین کنید، یعنی صرف نظر کنی، چشم پوشی. اما آیه نداره که غمز عین، آیه داره یغض من ابصارهم. غض به معنی این است که کاستن از نگاه کردن. غض بصر غیر از غمز عین است. مثلا در قرآن کریم وغضض من صوتک در سوره لقمان، یعنی صوتت را کاهش بده، یواش حرف بزن که لقمان فرزند خود. ان الذين یغضون اصواتهم عند رسول الله صلی الله علیه و آله اولئک الذين امتحن الله قلبهم مثلا للایمان و للتقوی، در سوره حجرات. غض معنی کاستن و کاهش دادن است. در اینجا هم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مخصوصا کلمه من هم داره، منم یغضضنم من ابصارهن. نه آیا نگفته که نگاه به هیچی نکنید الا ما خارج به دلیل؟ نگفته نگاه نکنید. اینا فکر کردن که آیه دال است بر وجوب چشم پوشی ان کل شیئن، اینا عام گرفتن. وقت دلیلی که دال است که یجوز و نظر به زوجه و مادر و خواهر، اونو مخصص گرفتن یا مماثل. وقت گفتن در اینجا خب عام می‌داریم و مخصصی داریم، در مخصص حکم معلق به امر وجودی مثلا که مماثلت و محرمیت و اون حرفها، ولی ما میخوایم بگیم از اول اصلا آیه زیقه. آیه نمیگه از هر چی چشم بپوشید، از همه چیز چشم بپوشید، به هیچ چی نگاه نکنید. آیه اینطور نمیگه. آیه نمیگه به هیچ چی نگاه نکنید، به هیچ چی نگاه نکنید. تا ببینیم مخصص چی میگه. اصلا آیه از اول زیق داره، یغض من ابصارهم، یعنی از نگاه های خودشان کاهش، مثلا منم داره، باز نگفت یغض ابصارهم، یغض من ابصارهم. وقت کسی این به عرف که القا بشه چی فهمه عرف؟ یعنی از اول آیه گفته که به غیر مماثل نگاه نکنید، به نامحرم نگاه نکنید. از اول اینجوری گفته، نه اینکه آیه عام باشه که به هیچ چی نگاه نکنید، وقت مخصص بیاد مماثل خارج کنه، محرم رو خارج کنه، وقت بحث کنیم که اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص هست یعنی نیست. از اول عموم ما زیغ داره، مثل اینطور گفته باشه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ولا ينظروا الى غیر مماثلهم و الى غیر محارمهم. از اول مثل اینطوره، از اول مثل اینطوریه. به مؤمنین بگو نگاه نکنن به غیر مماثلشان و نامحرم. از اول که اینجور شد دیگه، وقت دیگه عامی و مخصصی و وقت عام اونقدر وسعت داشته باشه و مخصص بیاد مماثل خارج کرده و محرم خارج کرده و بعد شک کنیم که این کدامه، بعد تمسک کنیم به عام، وقت بحث پیش بیاد که این تمسک به عام در شبهه مصداقیه، واسه این بحثا دیگه اصلا نیست. از اول اون حکم اولی زیق داره، احتیاجی به مخصص به اون ترتیب نداره، وقتی از اول زیق داره دیگه، اول زیق داشته باشه دیگه، وقت نمیتونیم ما تمسک کنیم به این حکم رو شک کردیم. این یک مطلبه. در تفسیر مجموع امثال اون زیاد نگاه کرده، میگن اصل القضه عن نقصان، مثل مجموع البیان در تفسیر آیه میگه اصل القضه از عن نقصان، و معناش این است که در نگاه کردنشان نقصان به وجود بیارن. نقصان به وجود بیارن معناش این است که یعنی به مخالفین نگاه نکنه، به غیر مماثل نگاه نکنه، به نوارم نگاه نکنه. از اول معنی آیه اینه، وقت بعدن ذکر کرده اغزوز من صوتک معناش چیه، مثلا الراغب اصفهانی هم باز مراجعه کرده همینطوره. خلاصه اولا که آیه زیغ داره. بله بلے معنیش این است که یعنی همین که هستیم قل للمؤمنین الا ینظر الی غیر مماثلهم و مخالفیهم. همین به مؤمنین بگو که به غیر مماثلشان نگاه نکنن. طبیعت هم است که بعد خب فرد مشکلا فرد مشکلا است که شما اکرم العلماء گفتن شک کنید که این عالمیان احترامش واجب نیست. جو اصل براعته چنان که در جاه دیگه عامی داشته باشیم، خاصی داشته باشیم، چیکار میکنیم ما؟ حالا گوش کن. حالا گوش کن، گوش کن. حالا بحث دیگه است، اصل بحث. مثلا گفت اکرم العلماء. خیلی خوب. شک کنیم هاذا عالم و نملا اصل برات. گفت اکرم العلماء لا تکرم الفساق. وقتی یک شخصی میدونیم که عالم هست، شک داریم فاسق یا نه، احترامش واجب نیست. با اصل برات. ما در جای دیگه چیکار میکنیم؟ در جای عامی داشته باشیم، در شبهات موضوعیه یا عام رجوع میکنیم به استبراهات. عامی داشته باشیم، مخصص داشته باشیم، در شبهات موضوعیه نمیدانیم که این فاسقه تا از افراد مخصص باشه یا عادل در تحت عام باقی مانده باشه. بله، در اینطور جای استثناب داریم. مثلا استثناب عدالت داریم. سب عدالت هایی کردیم بگیم اکرامش واجبه، چون که از تحت این خارج شده چیه؟ فاسق بوده. یا استثناء فسق داریم، حالت سابقه. اگر حالت سابقه باشه در اینطور جاها اول رجوع میشه، بعد اینکه شک کردیم به اینکه حالت سابقه چی بوده. اگر حالت سابقه این شخص عدالت یستثنی العداله فیجب اکرامه، حالت سابقهش فسق یستثنی الفسق لا یجب اکرامه. اما نه، اگر استثناء رو چیکار میکنیم؟ استثناء جاری میکنیم. اینجا هم اینطوریه، اینجا هم اینطوریه. اینجا برای خاطر اینکه اولا ما گفتیم اصلا از اول زیغ داره، از اول زیغ داره، اصلا شامل نمیشه غیر مخالف را. زیغ داره، استثناء جاری میکنیم. بله، شک داریم به این که البته یک حرفی ما داریم آخر عرض خواهیم کرد در باب اعراض و دماء و اموال شارع که احتیاطی داره، اون من در آخرش دارم. از اون راه اگر بخوام بیایم بین شبهات بدویه مانانه و شبهات بدویه جای دیگه فرق داره. شبه بدویه همان که مثال زمست اکرام العلماء، شک کنیم به این که اکرامش واجب عالم است یا نمیگه اکرامش واجب است برات. اما باب اعراض و باب دما و باب اموال، در این سباب ما در شبهات بدویه هم احتیاطی هستیم. مثلا این شخص شک کنه که این زن خودشه یا اجنبیه است، نمیتونه نگاه کنه، نمیتونه آمیزش پیدا کنه، برای شبهه بدویه است. چرا؟ چون باب اعراضه. شک کنه این کافر محدور الدمه یا مؤمن محقون الدمه، نمیتونه بکشه چه مثلا. بله، یا اموال، یک جایی مال میبینه، شک کنه مال خودشه، مال زیده. البته اگر در خانهش باشه، در اینجا باشه، اماره‌ای باشه، اصلی باشه، مال. اما در اینجا غیر خانهش نمیتونه اون بخور تصرف کنه. در باب اموال و دماء و اعراض در شبهات بدویه ما احتیاطی هستیم. اما اینا مش اینا نیست، اینا اینا نمیخوان بگن. اینجا آقای خوی رحمت الله علیه و آقای گلپایگان رحمت الله علیه، این دو نفر اومدن یه حرف دیگه در حاشیه دارن. اینا اومدن گفتن که بله، ما تمسک به عام در شبهه مستاغر جایز نمیدانیم، ولی میتونیم به استصحاب ما موضوع را منقح کنیم. شک داریم که این مماثل یا مماثل نیست، استصحاب عدم کونه مماثل را جاری بکنیم. بله؟ حالا عرض کنم این استصحاب چه استصحابه؟ که آقای خوی در مستند الوبه هم دارن، در مستند الوبه دارن که در اینجا تمسک با هم در شبه مستاغر جایز نیست، ولی ما میتوانیم که استصحاب جاری کنیم. به حکم استصحاب بگیم که این غیر مماثله، غیر محرمه. چرا؟ به چه دلیل؟ میگه این استصحاب در اعدام ازلیه است. این بحث برمیگرده به یک بحث اصولی. اون بحث اصولی هست که در اعدام ازلیه استصحاب جاریه یا نه. مثل اصل عدم قرشیت، یک زنی هست 50 سال تمام کرده باز هم دم میبینه. اگر این قرشی باشه، خب تا 60 سال مثلا این حایز میتونه باشه، این دم محکوم به حیز مثلا. اگه گفتیم نه خیر، این قرشی نیست که تا 50 سال اگه بیشتر نیست. حالا اینجا چه استثنایی؟ این استثنا بعضی جاری میدن، آقای خوی جاری میدن، آقای گلپاگرم جاری دانسته. اینجا گفته به حکم استثنا عدم ازلی میتونیم بگیم که این مماثل نیست و این محرم نیست. مثلا شک داره که این خواهرش، یعنی استثنا کنه مثلا خواهر نبودن، چه وقت بود خواهر نبود، چه وقت بود مماثل نبود؟ اون وقتی خلقت نشده بود مماثلت هم نبود دیگه. اون شک دارن که بعد از خلقت مماثل خلقت شد مثل اون زن. اون وقتی خلقت نشده بود قرشی نبود دیگه. بعد شک داریم که قرشیت متولد شد غیر قرشیت استفادم قرشیت کنید. کسانی که استصحاب اعدام ازلگر را جاری میدن، سای خویی مثلا سای گلپایگان اینجا راشه داره، اینا اینجا از این را پیش میان، مثل اونجا که استصحاب عدالت میگن استصحاب فسق میکرد در موضوع استصحاب جاری میکرد در موضوع مخصی در موضوع هم اینجا استصحاب میکنه عدم مماثلت را. بس مماثل نیست، مماثل نیست پس نگاه جایز نیست، محرم نیست پس مماثل پس نگاه جایز نیست. بله خب اینا از این را پیش آمدن، ولی ما این استصحاب را مشکل میدانیم. در اینجا در حاشیه من حاشیه عروه هم بنده دارم که این پیش ما مشکل است، برای خاطر که ظواهر ادله استصحاب آن است که سالب انتفاع موضوع نباشه بلکه موضوعی باشه، این موضوع قبلا یک محمولی داشته یا نداشته، بعدا شک کنیم که اون محمول که قبلا نبوده به طور عدم نعتی مثلا یا بوده از بین رفتن استصحاب بقایش کنیم، اما اینجا اون وقتی که نبود خب نبود دیگه، حالا با استصحاب کنیم که اونو غیر مماثل. آشتاین اینجا در حاشیه داره که خب اینجا در همون حرفی کرد کردم اونجا صفحه 65 داره خب استصحاب غیر مماثل جاری بکنیم، از اینجا خواسته حرف شیخ درست کنه و از این رو هم درست کرده، خواسته حرف شیخ باز درست کنه، از راه همان جریان استصحاب غیر مماثل بودن. بعد گفت خب شما اگه استصحاب غیر مماثل معنی چیه؟ یعنی استصحاب کنید که این شخص مثلا غیر مماثل، استصحاب کنیم که این شخص مماثل نبوده، استصحاب که عدم کنیم مماثلا، عدم کنیم مماثلا معنی چیه؟ مثلا این زنه دیگه مماثل نیست با شما که مرد هستید، خب از اون طرف استصحاب این است که عدم کنیم غیر مماثل، اونو چرا جاری نمیکنید؟ برای خاطر اینکه این یه وقت که نبود، نه زن بودن بود نه مرد بودن بود، شما زن نبودنش جاری، مرد نبودنش جاری میکنید، مماثل نبودنش. خب یه شخصی هم میاد زن نبودنش جاری کنه، میگه نه اون اثر عملی نداره، آشنایی جواب دون اثر عملی نداره، مثبت میشه اون، چون از این جهت این جاری بود. حالا یه حالا کسی که این قبیل استصحابات جاری بدونه سای گل پایگانی و آقای خوی خب میتونن تکیه کنن، ولی ما جایز نمیدانیم نه این حساب جاری نمیشه. حالا که جاری نشد مثل اکرم العلماء لاتکن فساق هم نیست که بشه حالت سابقه داشته باشه یا عدالت یا فسق، از این جهت اگه شک کردیم چه باید بکنیم؟ شک کردیم اگر اون حرفی که من درس کردم منطور قائلیم در شبهات بدویه اعراض، در شبهات بدویه دما، در شبهات بدویه اموال ما در این سجا احتیاطی هستیم، حتی شبهات بدویه شم چون محتمم به هند اندشاره از اون نظر نمیتونه نگاه کنه. وقت در اینجا چند تا مبنا هست که یکی مبنای خب عروه بود و شیخ انصاری که عرض شد برای که بدانید، یکی مبنای امام بود که میگفت در غیر محصوره میشه نگاه کرد، هم بدویه رو گفته نه. خب یکی هم که مال آقای خویی بود، آقای گلپایگانی بود، و یکی هم که بنده عرض کردم که ما قائلیم به عدم جواز واسطه لزوم احتیاط در فروج و دما و اموال که در شبهات بدویه این سه مورد هم ما احتیاط هستیم. خب این حرف دوم عروه بود. عروه باز در حرف دوم هست که این نه از باب تمسک به عام در شبهه مصداقی است، بل من باب قاعده مقتضی و مانع. حالا می‌خوایم قاعده مقتضی و مانع چیه؟ قاعده مقتضی و مانع بعضی فکر کردن یه قاعده است و حجیت هم داره که از حجج مثلا اینه، چون که استصحاب حجت، اثبات حجت مثلا اثبات الهلیه و کذا و کذا، فکر کردن که قاعده مقتضی و مانع حجته. قاعده مقتضی و مانع این است که اگر مقتضی احراز شد در یک جا بعد ما شک کردیم در وجود مانع، اونجا بگیم که اصل عدم مانع، بس حکم کنیم که مقتضی اثر کرده، مقتضا وجود پیدا کرده. مثال دیروز عرض کنم، مثل این که ما نظر را مقتضی حرمت می‌دانیم، نظر به نامحرم را مقتضی حرمت می‌دانیم، یعنی نظر را، نظر نامحرم نه، اصلا نظر را، نظر را مقتضی حرمت می‌دانیم، بعد وقت محرم بودن، مماثل بودن را مانع می‌دانیم. خب هر کجا که مانع هست که مانع هست دیگه، نگه‌کردن اشکال نداره دیگه، مانع جلو مقتضی میگیره، ولی هر کجا شک کنیم فی وجود المانع و دیگه اونجا نظر حرامه، میشه قاعده مقتضی. مثل دیروز، مثال دیروز باز، ملاقات با نجاست را مقتضی انفعال میدانیم، کرریت را مانع میدانیم، اگر شک کنیم در کرریت باید بگیم آب نجسه، میشه قاعده مقتضی مانع. ایشان اینجا در اینجا میگه بل از این بابه، ولی اینجا ما داریم که این درست نیست، صغرا و کبرا تمسک کردن به قاعده مقتضی ایمان در اینجا صحیح نیست، سقرن و کبرن. اما سقرن حالا ببینیم دیگه، ولی شیخ انصاری در رسائل داره این در بحث استصحاب این رد کرده قاعده مقتضی ایمان را، گفته این مربوط به استصحاب نیست. بله، مگر برگرده هر کجا بون خب بار استصحاب میشه، خودش خلاص مربوط به اون نیست، ولی برجا ممکنه برگرده، اونجا که برگرده بحث نداره. همین مثال، حالا مثلا این عرض کنم سقرن و کبرن درست نیست، اما سقرن از کجا شما میگید به این که نظر مقتضی حرمته؟ به چه دلیل؟ نظر به مخالف مقتضی حرمته. ایشان تو فرض کرده نظر مقتضی حرمته، وقت محرم بودن مماثل بودن مانع است، ولی نظر کی گفت مقتضی حرمته؟ نظر به مخالف مقتضی حرمته، این از سقرن. و اما کبرن کی گفته که قاعده مقتضی مانع حجت باشه؟ حجج ما دلیل لازم دارن دیگه، ما دلیل نداریم به این که در برابر مثلا استصحاب و قرائت و فلان و فلان یکی از حجج ما هم قاعده مقتضی مانع شه. عقلا هم چنین قاعده ای ندارن. بالاخره آقای خوبی در اینجا مستندر العروه داره که در این طور جاها حرف خیلی خوبی هم هست، در این طور جاها ما نمیتونیم تمسک کنیم در شبهات بدویه به عام و امثال اون. علت شما است که اون عام و اون مخصص حکم واقعی را میگن، واقع آن است که مثلا اکرام علما واجبه، مثلا اکرام فساق حرامه، شق ثالث نداره حکم واقعی. اما اگه شک کردی چی میشه؟ حکم ظاهری، شک حکم ظاهری مربوط میشه، بس دلیل اول متکفل واقعه. واقع هم دو طایف است دیگه، یکی مماثله که غیر مماثل، مثلا یکی محرمه که غیر محرم. اما دیگه شک کنیم در مماثل، شک کنیم در محرم بودن، این دیگه به واقع مربوط نیست. ادله متکفل بیان احکام واقعی هستن. این اصول لازم داره، باید به اصول مراجعه کرد. اصول همون که عرض کردیم، اگر استصحاب داریم درباره مثلا منقح بودن موضوع عام یا منقح بودن موضوع خاص، نباشه اصل برات باشه، یا اون اصلی که من درس کردم که اصل در باب دماء است و اموال است و اعراض. این حرف دوم، چون اینجا عروه خب خیلی حرف داشت دیگه، حرف دوم فکر کنم تمام شد. اما حرف سوم عروه، حرف سوم که ایشان گفتن که بله اینجا طوری نیست که مخصص و عام مقتضی تنوی باشه، چون اغلب مخصص که میاد تنوی به وجود میاد، اکرم العلماء این عامه، لا تکن فساق اینم مخصصه، آمد آمدن مخصص بعد از آمدن تنوی شد، این علماء قسمت شدن به دو قسمت شدن، علماء علمای عادل و علمای فاسق، همیشه مخصص تنوی میاره. ولی عروه گفته اینجا از اون قسم نیست که تنوی بیاره، ولی خب درست نیست، برای خاطر اینکه همه جا اینطوره، چرا از اون قسم نباشه؟ در اینجا هم اگر حرف ایشان هم بگیریم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، عام باشه که به هیچ کس به هیچ چی نگاه نکنید، و از تحت اون مماثل و محرم خارج شده، بالاخره باز تنبیه شد دیگه، یک قسم نظر جایزه مماثل و محرم، یک قسم جایز نیست غیر مماثل و غیر محرم، بالاخره فرقی نمیکنه که ایشان تحاشی میکنه که اینجا از اون قبیل باشه که مخصص موجب تنبیه باشه. این حرفش هم رد شد. بعد حرف چهارم بر حرف پنجم میشه، حرف پنجمش هست که حرف پنجمش هم باز همون مقتضی مانع که عرض کردیم. حرف ششم، ششم اینه که اذا شک کردن این که منظور داره انسان است یا حیوانه، شک کرده این که یک شبهی میبینه، درست اینه تشخیص بده که آیا این انسانه تا نگاه نکنه یا حیوانه که نگاه کنه. ایشان گفتن که یجوز در اینجا نگاه کنه، برای اینکه اون لیاقت زمان ابصار منعام انصراف داره از حیوان، چون انصراف داره از حیوان، از این شک داریم که اینجا شامل یا شامل نیست، یا شامل نیست یا جزء نظر. این حرف چطوریه؟ بله؟ خب نمیدونه باید چیکار، باید نگاه نکنه؟ نه، حالا از این مثال میزه معلوم میشه هر کجا که بله؟ حالا مثالی میزنم بنده، مثال بنده، حالا میخواییم حرف عروه رو بگیم، خواییم عروه چی گفته، عروه چرا اینجا گفته، اینو داریم بعد. عروه گفته به این که چون آیه دال بر وجوب قض عمومیتش انصراف از حیوان داره، انصراف از حیوان داره. از این جدی که شک کرد که این نه روی حرف عروه داره مرد میزنی، اجازه بدین حرف عروه بیان کنم. عروه قائل شد که معنی آیه این است که قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم من کل شیء. عروه عام گفت دیگه، عام گفت چشم خودشان رو از هر چیز ببندن. خب این عام بس. حالا این نگاه که این شبه را میبینه نمیدونه که وقت البته تخصیصم خورده، تخصیص خورده ازش خارج شده مماثل و محرم، نمیدونه که این انسان نامحرمه مثلا، یا اینکه نه خیر انسان محرمه یا انسان مماثله. ایشان میگه انصراف داره، دقت کنید من حرف ایشان رو، انصراف چون داره از حیوان پس نظر جایزه. حالا مثال برای انصراف میخوام بزنم. ای گفتن اکرم العلماء، خب ما میدونیم که در تحت علما فقیه داخله، اصولی هم داخله، اما شک داریم که عالم معنی لغوی مراده که هر کسی چیزی بدانه یا از نحوی انصراف داره. وقت شک داریم که اینا نحویون یا فقیهون، نگاه چطوره؟ اکرامش اکرام واجب واجب نیست. شک دیوت اکرم علما، میدونم که فقیه در تحت این داخله، اصولی هم داخله، مثلا محدث هم داخله، ولی از نحوی انصراف داره. انصراف معناش این است که یعنی لغتا شامل ها، ولی انصراف لفظی داره. مثل که کسی میگه آب بیار بخورم، آب شامل آب شور هم هست، اما میگه بیا بخورم، انصراف داره از آب شور. بس انصراف همیشه اونجاست که لفظ مفهوما شامله، لغتا شامله، ولی واسطه تخاطب اینا انصراف داره از یک موردی. ایشان خواسته بگه که لغتا شامله ولی انصراف از حیوان داره. ایشان اینطور میخواد بگه، اوربر حرف اوربر داره میگیم. انصراف که داشته باشه خب در اونجا دیگه شامل نیست دیگه، حکم نیست دیگه. اینجا هم لغتا العلماء شامل فقیه و اصولی و محدث هست، نحوی هم هست، ولی انصراف از نحوی داره. وقت گفت اکرم العلماء، شما شک دارید که این شخص آیا نحوی است یا فقیه، اکرامش واجبه یا واجب نیست؟ بله واجب نیست، واجب نیست، اکرام واجب نیست. بله اکرامش واجب نیست. چرا؟ برای خاطر که ما شک در شمول لفظ داریم. اگه جای شک در شمول لفظ داشته باشیم، روزی میگیم اصول دیگه بر اساس چرا میشه. اینجا بخوای ایشون هم اینطوریه، بخوای بگه لفظ ولو این که لفظ یغضوا من ابصارهم مفهوما شامل کل شی هست، حتی حیوان، ولی انصراف از حیوان داره. چون انصراف از حیوان داره، از این جهت نگاه کردن به اون شبه که مردد بین انسان و حیوان چیه جایزه. واسه دست برات این حرف عروه است، حرف عروه اینه. آره این درسته یا درست نیست؟ بله این اشکالش این است که اونطور که ما عرض کردیم اصلا انصراف لازم نیست، اصلا لفظ از اول قصور داره از شمول غیر انسان، این غیر انسان، غیر انسان مماثل، غیر انسان محرم. چون از اول اینطور گفته نگاه نکنید به نامحرم. بس این از اون جهت ما شک داریم، از اون جهت این شامل نیست. چون مرانی که از اون جهت شامل نیست که لفظ از اول قصور داره و اصل برات جاری میشه، نه از جهت این که انصراف داره. بس اونطوری که ایشان میگن میرن روی انصراف، اونطوری که ما میگیم ما میریم روی از اول قصور لفظ. چون از اول لفظ ما گفته که نگاه نکنید به غیر مماثل، نگاه نکنید به نامحرم، و شک داریم که این انسان یا حیوانه، از اون جهت ما نمی تمسک کنیم. خب اینم نسبت به این. فکر میکنم که این مسئله دیگه تمام کنیم، امروز تمام شد مسئله، فردا ان شاءالله مسئله دیگه میخوانیم. بله در آخر بنده خلاصه عرض کردم کن، در آخرش هم داره که گفتشن که شک کنیم ممیز، اینا گفته که نظر جایز نیست، ولی گفتم نه اینجا استصاب دم تمیز، استصاب دم بلوغ میکنیم و نظر به اون باید جایز باشه. ولی اون چی بنده عرض کردم در سه باب ما احتیاطی هستیم، باب اموال و دماغ و فروج و اعراض و اینن، اعراض و دماغ و اموال، از اون جهت البته نگاه کردن مورد شک جایز نیست. حالا فردا ان شاءالله مسئله دیگه.